رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى.
ساعت به وقت قرار عاشقی. هشت اشاره، هشت تلنگر،
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت هشت تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست. که در رواق ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغضهای نشکفته و حرفهای نگفته و چشمهای منتظرم.
پناهم میدهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این
من به شوق نجوای نغار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خواند. دست دلم را می‌گیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسی رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم می کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
انشاءالله که به حق سلطان علی ابن موسی رضا حرم حاجت حقی که دارید برآورده بشه انشاءالله، و توی دعاها و راز نیازهاتون فراموش نکنید دعا کنید برای مردم مظلومه غزه، و اینکه انشاءالله هرچه زودتر رژیم صهیونیستی به درک واصل بشه و از صفحه روزگار محو بشه انشاءالله. اما همکاران بسیار خوبم از گروه تاریخ و اندیشه آماده هستند که برنامه زنده کتاب فرهنگ رو تقدیم شما همراهان بکنند.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام. درود بر شما شنونده های خوب رادیو فرهنگ. به کتاب فرهنگ چهارشنبه ها در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری خوش اومدید. تقریبا تا ساعت 21 در خدمت شما هستیم. از میراث فرهنگی، از تاریخ میگیم، از گذشته های دور و البته آن چیزی که باعث فخر و اعتبار ایران زمین میشه. مطابق هر هفته سوالی طرح میکنیم و امیدواریم که شما هم مثل همیشه شرکت بکنید، ما را از حضور خودتون در برنامه محروم نکنید و البته اینکه یک کتاب هم معرفی میکنیم، به اون میپردازیم، با نویسنده اون هم گفتگویی خواهیم داشت. خب بچه ها میگن که سوال برنامه رو بخون و به هر حال زودتر کسایی که دوست دارن شرکت بکنن. از این محله به عنوان قدیمی ترین محله اصفهان یاد میشود. اصفهانی ها خوب گوششون رو تیز بکنن، مخصوصا اونایی که قدیمی هستن، این کوچه پس کوچه ها رو خوب میشناسن. گزینه اول تقچی، گزینه دوم عباس آباد، گزینه سوم جوباره، گزینه چهارم جلفا. شماره تلفن برنامه 220-485-220-58-800 و پیامک برنامه هم 30558. از همین الان بجومین که دیگه شب امتحانی نشین، دیگه آخر برنامه بخواین جوابو برای ما ارسال بکنید. شهر تاریخی اصفهان انبوهی از زیبایی‌ها و مناظر و محلات تاریخی را در خود جای داده است که هر کدامشان تاریخچه و روایت‌های شنیدنی دارند. این اماکن دیدنی در طول تاریخ وقایع و حوادث گوناگونی را شاهد بودند. امروزه این آثار همچنان پابرجا و استوار باقی ماندند و می‌توانند گوشه‌ای از آنچه را که بر این دیار گذشته است نمایش دهند و تماشاگران را در لذتی وصف ناشدنی غوطه‌ور سازند. یکی از شگفتی‌های نصف جهان که بسیار دیدنی و مجذوب کننده است، میدان نقش جهان است که چشمان بیننده را به خود خیره می‌کند و تماشاگران از دیدن بافت تاریخی آن غرق تفکر و لذت می‌شوند. بله، امشب قصد داریم کتاب ارزشمندی رو معرفی بکنیم در مورد میدان نقش جهان و البته یه مقدار هم به نقد و بررسی اون بپردازیم. یه بخشی رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم و فکر میکنم کسی که قرار هست باش گفتگو کنیم روی خط تلفنی.
در این دنیای پیچاپیچ فقط لطف تو را خواهم و دیگر هیچ. به نام خالق مهربون. سلام، وقت بخیر. هموطنان عزیزم، هادی اسدی هستم و این بار از شما پرسیدیم اصفهان در چه دوره آخرین بار پایتخت شد؟
در دوره صفویه.
نقش جهانش که خیلی عالیه، مثلا منار جنبونش رو من رفتم، سیاسه پلوش رو رفتم، جای خیلی قشنگی داره. از دوره صفویه هم که هم چیز بوده دیگه، پایتخت بوده، عظمت و بزرگیش به خاطر اونه، ولی بیشتر به خاطر صنعتش و بیشتر به خاطر جاهای گردشگریش و اینا. فکر کنم کل دنیا رو اونجا دیدن گردشگرا، که گفتم مثلا مثل اینکه نصف جهان ما اینجا داریم میبینیم، انگار مثلا نصف جاهایی که گشتیم انگار توی این نقش جهان، توی این میدونه ما داریم میبینیم.
در زمان صفویه پایتخت بود، چون توریست ها می اومدن زیبایی خاصی داشت، زیبایی نصف جهان رو داشت، اسم میدون رو گذاشتیم میدون نقش جهان.
من اصفهان چند مرتبه رفتم، شهر بسیار زیبا و قشنگه، نصف زیبایی جهان رو اونجا می دیدم، به خاطر این گفتن نقش جهان.
آخرین باری که اصفهان پایتخت بوده زمان صفویه بوده و میدان نقش جهان هم یکی از بهترین مکانهای اصفهان بوده که کشورهای خارجی می اومدن، توریستا می اومدن اونجا، رو زیبایی نصف جهان رو داره.
در ادامه باز هم با همدیگه کتاب فرهنگ رو ورق می زنیم.
به به، با این موسیقی زیبا بریم معرفی دوست نویسنده و پژوهشگر خوب برنامه رو داشته باشیم. دکتر محمد حسین ریاحی از چهره‌های شناخته شده دانشگاهی در حوزه تاریخ ایران و اسلام است که مطالعات گسترده‌ای در حوزه رجال، مشاهیر، تاریخ و فرهنگ شهر اصفهان داشتند. ایشان علاوه بر بیش از 30 سال تدریس در مراکز دانشگاهی و مجامع علمی، بیش از 30 جلد کتاب در حوزه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی نگاشتند که از جمله میتوان به کتاب ارزشمند نگین اصفهان اشاره کرد. امشب میخواییم به معرفی و بررسی کتاب ارزشمند نگین اصفهان به نویسندگی و پژوهشگری آقای دکتر محمد حسین ریاحی بپردازیم. آقای دکتر، روی خط تلفن رادیو فرهنگ برنامه کتاب فرهنگ هستن. آقای دکتر، درود بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و همه همکاران ارجمند و فرهیختتون و همچنین شنوندگان عزیز شبکه رادیو فرهنگ.
زنده باشین، درود بر شما. آقای دکتر، این کتاب ارزشمندی که شما سبب ساز شدید و به جامعه فرهنگ هنری عرضه کردین، محتواش فکر میکنم در مورد مفاخر و داشته های ارزشمند معنوی اصفهان هستش. ابتدا در مورد محتویاتش صحبت بکنیم و اینکه اصلا چه شد رفتین سراغ این موضوع و سوژه.
بسیار خوب. ببینید، یکی از مسائلی که من رو ترغیب کرد برای نوشتن و یا جمع‌آوری مطالبی که در مورد اصفهان به عنوان یک شهری که در مقاطع متعدد تاریخی، خصوصا در 3 دوره مهم، دوره آل بویه، دوره سلجوقی و دوره صفوی، پایتخت ایران بوده و مرکزیت قابل توجهی داشته، مکانها، رجال، شخصیتها، محلات و ویژگیهای تاریخی و فرهنگی این شهر قدیمی و تاریخی بوده. بنابراین حس کردم که با توجه به اینکه ما امروز باید هویت تاریخی و فرهنگی خودمون، خصوصا برای مردم، خصوصا برای نسل جوان رو بیان کنیم، بنویسیم و اونها رو آشنا کنیم، دست به این کار زدم.
درود بر شما، زنده باد. یک میراث معنوی محسوب میشه این موضوع دیگه، یعنی در واقع شما آن چیزی که در بخش میراث ناملموس نهفته هست رو در این بخش انتقال دادید، به خصوص برای نسل امروز و جوان. خب چقدر این موضوع ضرورتش احساس می شدش که شما همچین کاری بکنید؟ یعنی پیش از آثار این چنین، جوانها یا کسانی که به هر حال برای نسل امروز هستن با مباحث این چنین چقدر آشنا هستن و چقدر ارج می گذارن؟
ببینید، هویت تاریخی سرزمین ما، حالا چه اصفهان چه مناطق دیگه، استانها و ولایات متعدد ما در شمال، جنوب، شرق، غرب، همه یک ارزش خاص و قابل توجهی دارن. ساکنان هر منطقه یا مردم یک کشور باید از هویت، از پشتوانه‌های تاریخی، از عظمت اون بهره‌مند بشن. اطلاع داشته باشند، خصوصا جوان ها. شما امروز میدونید که خیلی شبکه ها یا کانال ها یا مسیرهایی هست که گاهی ما رو از اون پیشینه، از اون عظمت و از اون فرهنگی که داشتیم گاهی در واقع غافل میکنه. و انگیزه من این بود که خصوصا نسل جوان که واقعا باید با تاریخ این سرزمین آشنا بشه، آثار این سرزمین رو بدونه، مفاخر این کشور رو بشناسه، در جای جای این سرزمین، حالا یکیش اصفهانه، با این سابقه، با این پیشینه درخشان تا اندازه‌ای آشنا بشه و بدونه که ما چه میراث‌هایی داشتیم و گاهگاهی برن این آثار رو ببینن، این شخصیت‌ها رو مورد مطالعه قرار بدن. اینها برای من خیلی مهم بود و هنوز مهمه که بتونیم این گام رو برداریم و با قوت هم جلو بریم.
زنده باد. آی دکتر، من یه سوال خیلی کوتاه هم از شما بپرسم و بعد میخوایم یه بخشی رو بشنویم، دوباره ادامه صحبت شما رو حتما میشنویم. کتاب رو حالا میخوایم ورق بزنیم، از چه بخشهایی تشکیل شده؟ مشخصات خود کتاب رو، چند صفحه هستش؟ فصلهای اون رو و البته اینکه چطور کتاب رو هم میتونن تهیه بکنن؟
ببینید، حدود در واقع هر کدوم، یعنی من الان این چیزی که خدمت شما میگم 6 جلده که 3 جلد اون چاپ شده و امیدواریم که چاپ دوم اون هم انجام بشه و هر 6 جلد به چاپ برسه و به صورت تکمیل شده و در واقع اضافات، هر کدوم حدود نزدیک به 200 صفحه هست.
بله.
و بعضی از اونها در واقع کمتره، مثل جلد سوم، ولی با زمائمش تقریبا همین میشه، نزدیک به 200 صفحه میشه. و اون چیزی که ما در بخش‌های مختلف هر کدام از این مجلدات آوردیم، یکی بحث جایگاه هر کدام از این محلات که تاثیرگذار بودن از نظر تاریخی، یکی آثار و بناها، باز آثار و بناها رو هم ما تفکیک کردیم، آثار متبرک هستن، مساجد هستن، مدارس هستن، میادین هستن، حضورتون عرض کنم بازارها هستن، کاروانسراها هستن و آثار مختلفی که در واقع جنبه تاریخی و هویتی داره. یه بخش دیگری از اون هم اشاره به رجال و مشاهیر، البته خب میدونید اگه بخوام خیلی توضیح بدیم طولانی میشه و بنابراین با اختصار و حتی گاهی با اشاره به اونها رد شدیم. و مسئله آداب، رسوم، فرهنگ ها و ویژگی های هر منطقه از این شهر و پیشینه تاریخی اون رو بیان کردیم.
درود بر شما، زنده باشین، انشالله که پرتوان باشین. خیلی پس کار کردید آقای دکتر. بخشی رو میشنویم، برمیگردیم مجدد با شما همراه هستیم.
در خدمتتون هستم.
زنده باشین. بیست و 18:37 اینجا تهران، رادیو فرهنگ، برنامه کتاب فرهنگ چهارشنبه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری. به ما پیامک زدن گفتن که آقا یک دو بار سوال بیشتر بخون دیگه. چشم. این محله به عنوان قدیمی ترین محله اصفهان یاد می شود. گزینه اول تقچی، گزینه دوم عباس آباد، گزینه سوم جوباره، گزینه چهارم جلفا. شماره تلفن برنامه 220-485-220-58-800 و پیامک برنامه هم شمارش 30558. تو این لابلا براتون الان چند تا پیامک هم میخونه. عرض بوزو شما که آقا یا خانم کرمی از کرج گفتن که تقچی، خانم سارا محمدی هم گفتن جوباره، و یه دوست دیگه هم پیامک زدن گفتن آقا اینقدر از اصفهان نگین دیگه، خسته شدیم. شماره تلفن 901 در انتها 1767. خب اصفهان خیلی ارزشمنده، مثل همین شهرهای دیگه، مثل ملایر، تبریز، آذربایجان، شمال کشور، جنوب، مرکز، شیراز. ما تماما سعی کردیم تو برنامه‌مون از شهرهای مختلف یاد بکنیم، حالا شاید شما نشنیدین، ولی چشم، این تصاویر رو مثل همیشه باز رعایت میکنیم. یه دوست دیگه هم به نام خانم قاسمی از دزفول چیزی ننوشتن، فقط سلام و علیک کردن و همین، درود بر شرفشون. از پای رادیو خودتون تکون نخورین، موجشو عوض نکنین، درست گرفتین. اینجا کتاب فرهنگ چهارشنبه ها تو حوزه میراث فرهنگی و گردشگریه. داریم کتاب ارزشمند نگین اصفهان به نویسندگی و پژوهش آقای دکتر محمد حسین ریاحی رو معرفی میکنیم. آقای دکتر صدای منو میشنوین؟
بله در خدمتتون.
بله زنده باشین. خب آقای دکتر تو بخش قبلی گفتین که توی یکی از جلدهای این کتاب ما پرداختیم یا حالا به صورت متوازن به کاروانسراها، محله ها، رجال و مشاهیر، اماکن، آداب و رسوم، حتی اصفهان خیلی اماکن تاریخی داره، نقاط گردشگری و دیدنی داره، و حتی ما باز نگاه میکنیم به مشاهیر اصفهان میبینیم که در حوزه‌های مختلف فرهنگی هنری شاهد نام‌های بسیاری هستیم. البته تکرار میکنم در شهرهای دیگه کشورمون باز ما داریم از این مشاهیر، اما میخوام ببینم که شما چطوری اینها رو سامان دادید و چیزی به هر حال از قلم نیفته. محل استنادتون، اسناد و مدارک، اینها چطور تأمین شدش و راه پژوهش شما چه بود؟
ببینید من فکر میکنم این حاصل یا چکیده سالها مطالعه و تحقیق و علاقه و پیگیری بوده.
بله.
طبیعتاً حالا من در جواب اون آقا یا خانمی که فرموده بودن چرا به اصفهان میپردازید، میخوام این مطلب رو بگم. واقعا اصفهان، حالا من به عنوان یک فردی که خب تاریخ ایران رو مطالعه کردم، یک شهر جامع بوده. در مهمترین ادوار تاریخی ایران اصفهان به عنوان مرکز بوده. آثاری که الان ما موجود داریم در اصفهان زبده است. شما ببینید میدان نقش جهان، تو دنیا بگردید ببینید میدان با این ویژگی ها، به این بزرگی، با این ظرافت، با این همه مجموعه های معماری و هنری پیدا میشه. یا مسجد جامعش که من تو جلد دوی نگین اصفهان بررسی کردم، مجموعه ایست از میراث ها و معماری و در واقع سبک های دوره های مختلف از قرن دوم هجری تا کنون. خب طبیعتاً ما یک چنین شهری داریم. یا مثلا مزاری یا مزاراتی مثل تخت فولاد که عمده شخصیت ها و تکایای متعدد نزدیک به 80 هکتار با تکیه های مختلف، با در واقع فضاهای معنوی بسیار در این شهر وجود داره. خب ما نداریم این رو، حتی در جهان اسلام ما نداریم. و خب طبیعتاً یک چنین مجموعه، یک چنین شهری با داشتن گنجینه هایی که عرض کردم و گنجینه های دیگه میتونه به عنوان سرآمد محسوب بشه. خب ما شهرهایی هم داریم که اون رو هم من مطالعه کردم، گاهی کار کردم، مثل شیراز یا شهرهای دیگر.
درست.
بعضی شهرهای جنوب، بعضی شهرهای مرکز، بعضی شهرها مثل یزد، اونها رو هم ما داریم. ولی انگیزه من و علاقه من که خب به صورت هم مطالعه بود که سالهای سال و هم میدانی بودن قصه بود، یعنی رفتن اونجا دیدن احساس کردن و این رو با قلم ارائه کردن برای اون کسی که علاقه‌منده و قطعاً مایله که میراث‌های فرهنگی این سرزمین رو بشناسه. و من یکی از انگیزه هام هم این بود که این آثار رو ما حفظ کنیم.
بله.
همین گفتن ها، همین نوشتن ها، وقتی میگن چرا میگید، باید بگیم چرا، چون این آثار اگه حفظ نشه، اگه ما دقت نکنیم، خب نمیتونیم دیگه جایگزینی برای اون داشته باشیم. خیلی آثاره که خیلی چیزهاست، خیلی اشیاء، خیلی کالاهاست، خیلی مکانها شاید بشه یه جوری بازسازی کرد، ولی این آثاری که مجموعه ایست از تلاش هایی که در دوره های مختلف تاریخی انجام شده، حفظ اون بر ما واجب و واقعا اساسی.
درود بر شما. زنده باد. درود بر شما. البته که همه پژوهشگرای ما، نویسندگان ما، کسانی که دغدغه فرهنگی دارن در مورد دیگر شهرها هم نوشتند و ما حتما در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد، ولی خب یه خصیصه‌ای که اسپانیا دارن دیدم در مورد شهر خودشون مبلغ خوبی هستن. امیدوارم که حالا در مورد شهرهای دیگه هم ما بتونیم تو برنامه‌مون صحبت بکنیم. آقای دکتر، در مورد میدان نقش جهان صحبت کردین، یه بخشی رو بشنویم، در این باره دوباره برمیگردیم با شما صحبت میکنیم.
من حقیقتش علاقه زیادی به سفر دارم و به جرات میتونم بگم یکی از قشنگترین سفرهایی که رفتم و خاطر انگیزترین سفرهام همین سفر به اصفهان بوده.
در قلب تپنده شهر تاریخ و هنر اصفهان، میدانی نفسگیر آرامیده، میدانی که تنها یک فضای شهری نیست، بلکه مأمنی است از معماری، نظم و شکوه. میدان نقش جهان با ابعاد کم نظیر و تقارن هندسی خیره کننده، نماد شهری بی‌بدیل در عصر صفوی است.
چیزی که برای من وقتی که از اون میدون بازدید می‌کردم خیلی قشنگ بود و برای من اونجا توضیح دادن، چهاروچی بودن این میدون بود. چهاروچی بودنش به این صورته که هم به وجه تحصیل در اونجا توجه شده و یک وجه از این میدون مدرسه است، مدرسه علمی است، یه وجهش اون هنر و اون فرهنگ عامه مردم توجه شده و عمارت عالی قاپو، وجه بازار و کسب و کار توجه شده و بازار اصفهان اونجاست و اون سردر قیصریه اونجا شکل گرفته، همچنین وجه مذهب اونجا مورد توجه قرار گرفته که مسجد شیخ لطف الله است که خودش واقعا دنیایی از هنر و معماری رو تو خودش گنجونده و واقعا ارزش حتی چندین بار بازدید رو داره.
در دوره‌های گذشته این پهنه عظیم باقی سلطنتی بود، محلی برای برگزاری مراسم و ورزش باستانی چوگان، ورزشی که شاه عباس اول بنیانگذار این شکوه به آن دلبستگی فراوان داشت. با روی کار آمدن شاه عباس اول و انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت، هدف تنها ساختن یک شهر نبود، هدف تجلی قدرت بود. میدان نقش جهان محلی شد تا پادشاهی صفوی عظمت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود را به رخ جهانیان بکشد. ساخت این مجموعه عظیم که 14 سال به طول انجامید، اعلامی بود برای آغاز یک عصر جدید.
مستطیلی شکله و تا اینجایی که میدونم ثبت یونسکو شده و یک دوره حتی بزرگترین میدان جهان بوده.
امروز میدان نقش جهان نه تنها محلی برای قدم زدن گردشگران، بلکه روایتی زنده از تمدنی است که در تقاطع هنر، سیاست و ایمان، جهانی ترین مفاهیم را بر پایه‌های معماری بنا نهاد. میدان نقش جهان تابلویی است که هرگز کهنه نمی‌شود، بلکه با هر بار تماشا لایه‌ای تازه از شکوه ایرانی را